بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دلیل سوم یا شبهه سومی که از طرف تناسخیه در این فصل سوم باب هشتم مطرح شده بود، تمسک به آیات و روایات و کلمات بزرگان بود. صدر المتعلهین قدس سر رو جواب فرمودن که هیچ کدام از اینها دلالت بر تناسخ نمی کند و علت این که و منشأ این که تناسخیه گرفتار چنین اشتباهی شدن و خیال کردن و گمان کردن که این آیات، روایات، کلمات حکما دلالت بر تناسخ میکنه، منشأ این اشتباه و غلط دو چیزه. یکی خلط بین حشر و تناسخ. اینها حشر رو با تناسخ اشتباه گرفتن، خلط کردن. این آیات و روایات و کلمات حکما ناظر به حشر است، نه دلیل بر تناسخ. اینها ناظر به تناسخ ملکوتی است، ناظر به صورت اخروی است، ناظر به بدن اخروی است، نه اینکه دلیل بر تناسخ ملکی باشه که اینها خیال کردن. این یک منشأ اشتباه. و منشأ اشتباه دیگر هم غفلت یا جهل به عالم مثال است که اینها فکر کردن که دو تا عالم بیشتر نیست، یکی همین عالم طبیعت و یکی هم عالم عقل، و در این صورت دیگه جایی برای توجیه این آیات و روایات و کلمات بزرگان در نشأه آخرت باقی نمیمونه اگر منحصر باشه عالم آخرت به عالم عقل فقط، چون که عالم عقل که عالم معناست دیگه، عالم صورت که نیست. اینا نمیدونستن، بلد نبودن یا توجه نداشتن، غفلت داشتن از اینکه یک عالم متوسطی بین العالمین، بین این دوتا عالم هم هست که عبارت باشه از نشأه مثال، عالم مثال که عالم صور هست. البته صور بلا ماده، عالم صور هست و میشه در اون نشأه و اون عالم همه این آیات و روایات و کلمات حکما رو تبیین کرد. خب این تا اینجا عبارت هم خونده بودیم. بعد ایشون می‌فرمایند که اگر اینها، حالا اینی که عرض میکنم به تعبیر بنده، حالا نه با عین این عبارت، اگر اینها به عالم مثال آگاه بودن و توجه داشتن که در اون مرتبه، در اون عالم، در اون نشأه انسان‌ها با صوری که تناسب با اخلاق و ملکاتشون داره محشور میشن، اگر به این نکته اینها آگاه بودن و توجه داشتن، تمام مطالبی که در این زمینه گفتن همش درست بود، همش درسته، با تمام تفاصیل و جزئیاتش. حالا اون مطالبی که در این زمینه گفتن چیه؟ اون چه که صدر المتعلهین مطالب اونها رو در این زمینه بیان می‌فرمایند، اگر بخواهیم برای تفهیم و تفهم بهتر تفکیک بکنیم، 4 مطلبه و همه اینها رو اگر ناظر به عالم مثال بگیریم همش درسته بدون کم و کاست. اون 4 مطلب، یکی اینه که بدن هر نوع حیوانی مناسب با یه خلق مذمومیه، این مطلب اوله، بدن هر نوع حیوان مناسب با یه خلق مذموم و ناپسندی هست. مثلا بدن شیر، این مناسب با خلق تکبر و تهوره، تکبر که خود برتربینی باشه، که شخص خودش رو از دیگران برتر ببیند، و تهور که بیباکی باشه، بیپروایی باشه، که اینم یه خلق ناپسندی است. تهور غیر از شجاعته، تهور افراط در قوه غضبه، چنان که جبن تفریط در قوه غضبه، شجاعت عدالت در قوه غضبه، اعتدال در قوه غضبه. خب بدن شیر مناسب با این دوتا خلق ناپسنده، یکی تکبر، یکی تهور. بدن روباه مناسب با پلیدی و حیلگری است، این مناسب با این خلق ذمیم هست. بدن طاووس مناسب با عجب و خود بینی، که شخص معجب به خودش باشه، خودبینی، از خودش خیلی خوشش بیاد. بدن طاووس مناسب با این خلق ذمیم هست. بدن میمون بوزینه مناسب با خلق ادا در آوردن و استهزا مسخره کردن و بدن خوک مناسب با خلق هرس یا مثلا مورچه، بدن خوک مثلا مناسب با شهوت، مثلا شهوت رانی، این خلق مذموم و ناپسند. این مطلب اول از چهار مطلب که بدن هر نوع حیوان مناسب با یه خلق مذموم و ناپسندی است. مطلب دوم این استش که این اخلاق ذمیمه و مذمومه و ناپسند که بدن هر نوع حیوان مناسب با یکیش هست، اینها باز در یک نوع حیوان از نظر شدت و ضعف مراتب داره. یعنی اون خلق مذمومی که بدن یه نوع حیوان مناسب با اوست، در اون فرد از اون نوع حیوان که عظیم الجثه است شدیدتره، و در اون فردی که صغیر الجثه است، جثه کوچکتری داره، ضعیفتره. مثلا شهوت در یک خوک گنده و عظیم الجثه قوی تره تا مثلا در یک خوکی که مثلا جثه کوچکتری داره، شهوت در او ضعیف تره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این است که اخلاق مذموم، حالا قوی و ضعیف، خلق مذموم قوی و ضعیف در انسان گاهی وقتا ترکیب میشه با باقی اخلاق ذمیمه قوی و ضعیف. مثلا یه خلق در انسان، حالا قوی یا ضعیف، این ذمیمه میشه بهش اخلاق ذمیمه دیگری که باز اونها هم حالا یا قوی یا ضعیف هستن، و حساب و کتاب این ترکیب از قدرت ما خارجه. فقط خداوند میتونه اینا رو حساب کتاب بکنه. حالا حساب کتاب به لحاظ اون مطلب بعدی و مطلب چهارمی که خواهیم گفت. پس مطلب سوم این شد که یه خلق مذموم در انسان که حالا یا قوی باشه یا ضعیف باشه، این ذمیمه میشه بهش و ترکیب میشه با او اخلاق ذمیمه ضعیفه دیگری که حالا اونها هم یا قوی هستن یا ضعیف، و حساب این ترکیب ها اینها از قدرت بشر خارجه و اینها تنها در توان و قدرت الهی است که اینها رو حساب کتاب بکنه و رسیدگی بکنه به طوری که و به صورتی که در مطلب چهارم و مطلب بعدی میگیم. و مطلب چهارم هم اینه که کسی که یک خلق مذمومی در میان اخلاق مذمومه در او از همه قوی تره، یه خلق ذمیم، یه خلق ناپسند که در میان اخلاق ذمیمه و مذمومه در شخص از همه درش قوی تره، اول نفس اون شخص به بدن حیوانی که مناسب با اون خلقه هست تعلق میگیره. اینا مطالب تناسخی است که داریم اینجوری میگیم، منتها صدر المتعلین میفرمان که اینا با همین تفاصیل و جزئیاتش در نشه آخرت درست و همین جوره. مثلا اگر چند تا اخلاق ذمیمه در شخص هست ولی در میان اونها از همه قویتر و شدیدتر مثلا خلق تکبر، این بعد از مفارقت نفس از بدن بعد از مرگ نفسش تعلق میگیره به بدن حیوانی مثل اسد و شیر. اون وقت اولم که تعلق میگیره به بدن حیوانی مثل اسد و شیر، به اون شیری که عظیم الجثه است، بعد باز مثلا به شیری بعد از اینکه اون شیر مثلا بعد از اون باز تعلق میگیره به مثلا یه شیری که جثه‌اش مثلا ضعیف‌تر از اون هست، کوچکتر و همینجور، تا اون خلق زمین یا به طور کلی از بین بره، به طور کلی از بین بره، یا اینکه از شدتش کاسته بشه، اون وقت بعد نوبت میرسه باز به اون خلق ذمیم دیگری که بعد از اون خلق اولی و قبلی بوده از نظر قوت و ضعف، دوباره باز به بدن حیوانی که مناسبه با اون خلق دومیه، باز اول به اون فردی که جثه‌اش از همه بزرگتره و بعد باز به فردی که مثلا از نظر جثه بعد از اون هست و همینطور. اون وقت اگر این اخلاق ذمیمه، اینها خلقای مذموم، اینا زائل شدن، خب دیگه این تعلقات تمام میشه، تعلق از بدن این حیوان به بدن حیوان دیگری، حالا یا از یک نوع یا از انواع گوناگون، این روند پایان پیدا میکنه. و اگر نه از بین رفتنی نباشه، چون ملک این زوالش گاهی متأثر است، دشواره، و گاهی متعذر یعنی ممتنع. خب اگر متعذر باشه زوال این ملکه، این روند به تعبیر ایشون احقاب کثیره الی ماشاءالله، تا خدا بخواد این روند همین جور ادامه پیدا میکنه. اینم مطلب چهارم. صدر المتعلین فرمان این مطالب با همه همین تفاصیل و جزئیاتش همه درسته، منتها در نشأه آخرت، اونم در عالم مثالا، نه در عالم عقل، یعنی در حشر، در حشر در عالم مثال، در عالم آخرت. اینها همه درسته با همین تفاصیل و جزئیاتش. و آیه شریفه هم که می‌فرماید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن اخرى لیذوقوا العذاب، ناظر به همینه، ناظر به همین معناست، نه ناظر به دنیا و تناسخی که تناسخی قائل هستن، نه این مربوط به حشر، این مربوط به آخرت، این مربوط به نشه مثاله. بعد صدر المتعلهین یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنن، البته در مجموع دو تا اشکال جواب که حالا فعلا اولیشو داریم میگیم. یعنی اینجا جواب از دلیل سومی که از طرف تناسخیه در این فصل مطرح شده بود تمام میشه، بعد در ذیل جواب صدر المتعلهین دو تا انقلت و قلت، دو تا اشکال جواب، دو تا پرسش پاسخ رو مطرح میکنن. حالا اولین انقلت اینه که این بدن اخروی که شما میگید، چون شما فرمودید که این مطالب اینها در ابدان اخرویه درست و اون آیات و روایات و کلمات حکما که بهش استدلال شده بود، اینا رو فرمودید که ناظر است به عالم آخرت، به صورت‌های مثالی و به ابدان اخروی. این بدن اخروی که شما دارید میگید، اشکال اول اینه که همون دلیلی که مشهور و مشائین اقامه کردن بر بطلان تناسخ، که اون دلیل عبارت بود از این که در صورتی که تناسخ تحقق پیدا بکنه و فرض بشه، لازم میاد تعلق نفسین به بدن واحد، که دو تا نفس به یک بدن تعلق پیدا بکنه، که اینم محاله. مثلا اگر بنا باشه که نفس زید بعد از مفارقت از بدن و بعد از مرگ این تعلق بگیره به یه بدن دیگری که در حال تکون هست و پیدایش هست، لازم میاد اون بدنی که در حال تکونه دو تا نفس داشته باشه، یکی همین نفسی که از بدن جدا شده، نفس کهنه، یکی هم نفس جدیدی که خداوند افاضه میکنه به اون بدن. چرا خداوند نفس جدید به اون بدن افاضه میکنه؟ به خاطر اینکه اون بدن آماده پذیرایی از نفسه، آماده است برای پذیرش نفس. خداوندم که امساک در فیض که نداره، خزائن خداوندم که تمام شدنی که نیست، که خداوند بخواد از نفس کهنه استفاده بکنه. خب یک نفس جدید بهش افاضه میکنه، وقت لازم میاد اجتماع نفسین بر بدن واحد، که اینم ماله که قبلا گذشت. این دلیل در مورد بدن اخروی هم که هی شما میگید بدن اخروی، بدن اخروی، نمیدونم این آیات روایات کلمات و حکما اینا مربوط است به بدن اخروی، این دلیل مشهور و مشائین بر بطلان تناسخ در مورد بدن اخروی هم جاری میشه. یعنی در بدن اخروی هم لازم میاد تعلق نفسین به بدن واحد، به خاطری که اگر بدن اخروی که شما میفرمایید داشته باشیم، خب این بدن باید دو تا نفس داشته باشه، یکی نفس خودش که از دنیا منتقل شده، یکی هم نفس جدید. چرا؟ چون این بدن اخروی هم آمادگی و استعداد برای پذیرایی از نفس داره، آماده نفس دار شدن هست. خب خداوند امساک در فیض که نداره، خزائن و خداوندم که نفاد نداره، پایان که نداره، و یه نفس جدیدم بهش حفاظه میکنه. لازم میاد این بدن اخروی دو تا نفس پیدا بکنه. این اشکال اوله در ذیل همین جواب از دلیل سوم تناسخیه در این فصل صدر المتعلین از این اشکال جواب میدن. در جواب از اشکال ایشون سه تا تفاوت و فرق بین بدن دنیوی و بدن اخروی بیان میفرمان، البته نه به صورت ممتاز از یکدیگر، ولی این سه تا فرق استفاده میشه از جواب ایشون و پاسخ ایشون، از عبارت ایشون. سه تا فرق بین بدن دنیوی و بدن اخروی در اینجا میفرمایند که با توجه به اون تفاوت‌ها دیگه پاسخ این اشکال روشن میشه که نه، در بدن اخروی یعنی در زمینه تناسخ ملکوتی و باطنی تعلق نفسین به بدن واحد لازم نمیاد، اما در تناسخ ملکی و بدن دنیوی چرا؟ اون سه تا تفاوت، تفاوت اول این استش که وجود بدن دنیوی وجود استعدادیه. یعنی چه وجود استعدادیه؟ یعنی تکون بدن دنیوی و پیدایش بدن دنیوی این به واسطه جهات قابلی است. جهات قابلی یعنی استعدادات مواد، استعداد ماده، استعدادات ماده و لواحق و عوارض ماده. جهات قابلی اینه، چون بدن دنیوی قابل نفسه، پذیرای نفسه. خب جهاتی که مربوط میشه به همین بدن، به همین ماده، به همین بدن مادی دنیوی، مثل استعداد و مثل لواحق و عوارض و اوصاف، ویژگی ها، تکون بدن دنیوی مربوط میشه به این جهات قابلی، یعنی استعدادات مواد و عوارض و لواحق مادی. یعنی برای این که بدن دنیوی ساخته بشه، ماده با استعداد و قابلیتی که داره و پذیرشی که داره، این باید حرکت بکنه و با اسباب بیرونی و عوارض مفارق جدای از خودش و بیرون از خودش، مثل حرارت مثلا، باید آرام آرام شیئن فشیئن به تدریج باید استکمال پیدا بکنه تا بدن دنیوی ساخته بشه و تکون پیدا بکنه. این معنای این که وجود بدن دنیوی وجود استعدادیه، یعنی تکونش و تحققش و پیدایشش مربوط میشه به جهات قابلی، یعنی به جهات بدنی به جهات ماده که بدن دنیوی قابل و پذیرای نفسه، یعنی باید ماده با استعدادی که داره حرکت بکنه و با اسباب بیرون از خودش، عوارض بیرونی مثل حرارت، با حرارت بیرون باید به تدریج آرام آرام باید استکمال پیدا بکنه تا یه بدن دنیوی ساخته بشه. این ویژگی بدن دنیوی است. ولیکن بدن اخروی مجرد است، اینجوری نیست که وجودش وجود استعدادی باشه، وجود مادی باشه. این وجود ابداعی است که از طرف حق تبارک و تعالی ابداع میشه، وجود مجرد، کاری با ماده نداره. و به واسطه نفس، این که میگیم به واسطه چون مبدع حق است تبارک و تعالی، نفس هم اگر کاری میکنه به اذن الله، به واسطه نفس با جهاتی که نفس داره، جهاتی که نفس داره یعنی اخلاق و ملکات، این بدن اخروی به اذن الله تبارک و تعالی از طرف فاعلی که نفس باشه انشاء میشه و ایجاد میشه. یعنی این اقتدار رو خداوند به نفس میده، اعطا میفرماید، و الا موجد و خالق در حقیقت و در اصل خداوند است، همه کاره خداوند است. لذا وجود بدن اخروی این وابسته به جهات فاعلی است نه جهات قابلی. نسبت بدن اخروی به نفس نسبت فعل به فاعله، نسبت منشأ به منشأه. نفس فاعل بدن اخروی است، بدن مثالی است. علت اون هست و او معلول نفس است، بدن اخروی معلول نفسه. اینم که میگیم با جهات فاعلی نفس به اذن الله انشاء میکند بدن اخروی را، یعنی متناسب با اخلاق و ملکاتی که حاکم بر وجود نفس است، نفس به اذن الله یک صورت بدنی رو انشاء میکنه و ایجاد میکنه، که اگر مثلا اون خلقی که حاکم خلق زمین باشه، مثل تکبر، اون بدنی که نفس انشاء میکنه بدن شیر، یا اگر خلق هرس باشه، مثلا خلقی که غالب بر وجود نفسه، اون بدنی که نفس برای خودش در عالم آخرت و عالم مثال در نشأه آخرت انشاء میکنه به اذن الله، بدن خوک است، بدن خنزیر است، بدن خوک است. چی؟ این کلما نزجت، این با ماده نیست، دوباره باز همین. یعنی ببینید، اجازه بفرمایید، جهات فاعلی اصلا برای چی مطرح میشه؟ برای این که تخصیص بلا مخصص و اراده جزافیه لازم نیاد. چرا مثلا این نفس بدن شیر رو انشاء میکنه؟ مخصصش چیه؟ همینجوری جزافن، همینجوری بیهوده به طور گزاف با اراده جزافیه؟ نه، مخصص داره، مخصصشون خلق غالبه. دوباره تغییر به خاطر اینه که مثلا حالا این خلق که به طور کلی از بین رفت یا شدتش کاسته شد، دوباره باز یه مخصص دیگه در میان میاد، باز جهات قابلی نیست، چون اینو گفتیم دیگه در اون مطلب چهارم از اون چهار مطلب. چه تغییری؟ نه نه، بسیار خوب، بسیار. نوبت میرسه به اون بدن بعد، خلق بعدی، نوبت میرسه به خلق بعدی. باز یعنی میخوام عرض بکنم که هیچگاه انشاء بدن در نشأه آخرت به جهات قابلی مربوط نمیشه، به جهات مادی مربوط نمیشه. اون تغییر هم زیر سر همون جهات فاعلیه، چون بنا شد که در اون مطلب چهارم گفته شد که گاهی وقتا یک خلق مذموم با اخلاق ذمیمه دیگری که اونها هم باز حالا یا قوی یا ضعیفن ترکیب میشه، که گفتیم حساب کتابش دست خداوند و از قدرت بشر خارجه، از قدرت ما خارجه. اون وقت نسبت بدن اخروی به نفس، نسبت فعل به فاعل دیگه، نه قابل به مقبول که بگیم بدن اخروی پذیرای نفسه، پس خداوند باید یه نفس جدید بهش بده که لازم بیا تعلق نفسین به بدن اخروی. نه، نسبت بدن اخروی به نفس نسبت معلول به علته، نسبت لازم به ملزومه، نسبت زل به زیزله، نسبت مظهر به ظاهره. این بنابر دیدگاه عرفا که علیت رو به اظهار و تجلی میدانن، به علاوه اگه به زبان فلسفی بخوایم صحبت بکنیم باید همون لازم و ملزوم بگیم، علت و معلول بگیم، نه ذل و زیزل، نه مظهر و ظاهر. این دیگه روی حساب عرفان است. این تفاوت اول بین بدن دنیوی و بدن اخروی. و تفاوت دوم که باز در اینجا از عبارت ایشون استفاده میشه این است که بدن دنیوی تقدم داره بر نفس زمانن ها، به لحاظ زمانی اول بدن دنیوی پیدا میشه بعد نفس، اما بدن اخروی و نفس معیت دارن، تقدم و تأخر بینشون نیست، معیت دارن با همن، مثل معیت زل و زیزل، لازم و ملزوم، هیچ وقت سایه از صاحب سایه جدا نمیشه، بدن اخروی هم از نفس جدا نمیشه. و تفاوت سوم که البته حالا ما تفاوت مستقلی داریم ذکر میکنیم چون در عبارت حالا مورد تصریح قرار گرفته، اما یه جورایی به همون تفاوت قبلی مربوط میشه، چنان که تفاوت قبلی هم یه جورایی باز به همون تفاوت اول مربوط میشه، لذا اینا همه در عبارت با هم به طور مخلوط بیان شده. و تفاوت سوم اینه که بین بدن دنیوی و نفس تخلل جعله، اما بین بدن اخروی و نفس تخلل جعل نیست. یعنی چه؟ یعنی در بدن دنیوی یه جعل و ایجاد به بدن میخوره، یه جعل و ایجاد به نفس، اما در بدن اخروی به بدن اخروی و نفس هر دو یک جعل و ایجاد تعلق میگیره. اینجوری نیست که یه بار یه جعل و ایجاد اول به بدن بخوره، بدن اول پیدا بشه و بعدم باز یک بار جعل و ایجاد به نفس تعلق بگیره و نفس ایجاد بشه. نه، اینها با هم در نشأه آخرت ایجاد میشن و وجود پیدا میکنن. پس بنابراین در بدن اخروی لازم نمیاد در تناسخ ملکوتی که مربوط به بدن اخروی است، لازم نمیاد تعلق نفسین به بدن واحد. بعد اشکال دوم رو ایشون مطرح میکنن که این تفاوتی که شما بین بدن دنیوی و بدن اخروی قائل میشید این خلاف صریح قرآنه. صراحت قرآن، صریح قرآن بر عینیت بدن دنیوی و بدن محشور در آخرته. ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. صریح آیات قرآن دال بر عینیت بدن دنیوی و بدن اخروی. شما سه تا مثلا تفاوت بیان کردید، شما تفاوت قائل شدید بین بدن دنیوی و آخری، اینم اشکال دومه که ایشون جواب خواهند داد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فرقی نداره، حرکت جوهری هم همینجوره. ثم انشأناه خلقا آخر، ثم انشأناه خلقا آخر. چی؟ باشه، نه نه نه، ثم انشأناه خلقا آخر. اصلا خلق عوض میشه، ایجاد عوض میشه. اون ایجاد یه موجود مادی بود، این ایجاد یه موجود مجرده. درسته که بله، ولی خب بالاخره ببینید نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. اصلا هر تازه ای از بالا میاد، از طرف حق تبارک و تعالی افاضه میشه. بله حالا در این بستر، در این زمینه، ولو فاعل که حقه، که خالق که حق تبارک و تعالی است، منافاتی نداره با اون. اتحاد کدوم بدن؟ اب نداره. میدونم اون همین که ایشون فرمودن دیگه، اون دیگه حرکت جوهری در حرکت اتصال مسابقه با وحدت شخصیه است. حالا این در جواب اشکال بعدی که حالا گفته میشه، این شاید تا حدی تا حدودی روشن میشه. چی؟ حالا اونا رو میدونم. ببینید اولا که در حکمت که جزئیات که نباید در یه علم کلی مثلا موردی بحث بشه، کلیه بحث. اونا هم باید بالاخره حساب حشرشون باید بشه. حالا هیچی، اگر لوح پاکی حالا به صورت انسانی مشکلی نداره. خلق زمین اگر باشه بدن حیوان ساخته میشه، ولی همون بدن انسانی، با همون بدن انسانی مشروع میشه. اگر خلق زمینی برش غالب نیست مشکلی نداره. خب عبارت رسید به اینجا که ایشون فرمودن که اشتباه تناسخیه که آمدن این آیات و روایات و کلمات بزرگان را دلیل بر تناسخ گرفتن که مذهب خودشون هست، این یکی منشأش خلط بین حشر و نسخ، تناسخ ملکوتی و ملکی، یکی هم غفلت و جهل از عالم مثال که فیه یحشر الناس علی هیئاتهم المناسبه لاخلاقهم، که در اون عالم مثال که متوسط بین طبیعت و عقله محشور میشن مردم بر صوری که این همین ابدان اخرویه، در یک ابدان اخروی و صور اخروی مثالی که مناسب با اخلاقشون هست، علت تفصیل مقرر بینهم المشهور منهم، با همون تفاصیل و جزئیاتی که معلوم بین تناسخیه و مشهور از اونها. همه اونا درسته که حالا ضمن چهار مطلب ما عرض کردیم الان میاد در این حیث و قرره رو، منتها باید مربوط به آخرت و بدن اخروی گرفت. حیث و قرره رو ان لکل خلق من الاخلاق المزمومت و الحیات الردیه ال متمکنت فی نفس ابدان نوع یختص رو به ذالک الخلق. هر خلقی از اخلاق بد و ملکات پست که جاگیر شده در نفس برای هر خلق ذمیمی بدنهای یه نوع حیوان هست. اینم بدنها چون خود افراد یک نوع از نظر شدت و ضعف در اون خلق متفاوتن دیگه، مراتب دارن، که یختص رو به ذالک الخلق که اختصاص داره به اون خلق و تناسب داره با اون خلق، که خلق تکبر و تهور المناسب لعبدان الاسود، مثل خلق برتربینی و بیباکی که مناسب با عبدان شیرهاست، والخبس و الروغان لعبدان سعالب و امثاله ها، پلیدی و هیلگری این اختصاص داره مناسب با عبدان سعلب روبا و امثال روبا، مثلا مثل گربه مثلا، والمحاکات و سخریه لعبدان القرود و اشباه ها، ادا در آوردن و استهزا مسخره کردن این اختصاص داره به ابدان بوزینگان و اشباه اونها مثل شامپانزه ها و اینها مثلا گوریل ها و ول عجب لتواویس خودبینی و خود شگفت زده بودن، خیلی آدم از خودش خوشش بیاد، اینم مناسب و مختص با طاووس. ول هرس للخنازیر، هرس با خوک، الی غیر ذلک بقیه حیوانات. و کما ان لخلق ردی انواعا مخصوصة من الحیوانات، در مبدأ و معاد صدر المتعلهین به جای این انواعن ابدان انواعن دارن در صفحه 336 مبدأ و معاد، به جای انواعن ابدان انواعن. برای هر خلق پستی انواع مخصوصی از حیوانات یا بدنهای انواع مخصوصی از حیوانات که مناسبتن لانواع ذالک الخلق، که مناسب با انواع اون خلق هست، که مناسب با انواع اون خلق هست، که مثلا حالا مقصود از انواع مثلا مراتب باشه، چون از نظر قوت و ضعف افراد یک نوع باز اختلاف دارن با هم. یام این که مقصود از انواع اون خلق، چون مثلا از بعضی از خلقها باز یک شعبی جدا میشه که حالا اینا در ادامه بحثش میاد در همین باب در باب بعدی، یعنی الان باب هشتمیم، در باب نهم مطرح میشه که گاهی وقتا مثلا از یک خلق شعبی جدا میشه که بحثش میاد در باب هشتم، در باب نهم که الان باب هشتمیم، باب بعدی در همین جلد، که مناسب با انواع اون خلق هست. یا این که نه، حالا اصلا عبارت رو اینجوری نه، برای هر بله انواع اون خلق هست، این انواع یا مراتب باشه که افراد یک نوع از نظر قوت و ضعف مختلفن که حالا در ادامه همین عبارت میاد، یا ناظر باشه به همون که گاهی از یه خلقی یک شعبه هایی باز جدا میشه. بله؟ نه نه، ببینید نمیگه انواع اخلاق، انواع خلق، انواع ذالک الخلق. برای هر خلقی، برای هر خلقی ابدان انواع مخصوصی از حیواناته که مناسب با انواع اون خلقه. توجه می‌کنید؟ این انواع مخصوصی از حیوانات برای هر خلقی، برای هر خلقی، مگر این که اونجوری، بله که اون هم عبارت قبلی باشه. حالا به این جورم که عرض کردم میشه توجیه کرد. میگم دیگه، بله یه خلق شعبی پیدا میکنه، انواعی ازش متشعب میشه که بحثش میاد. و کما بله فکذالک به ازاء کل مرتبت قویت و ضعیفت منه بدن و نوع خاص من تلک الحیوانات التي اشترکت فی ذلک.